بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران ناتو در 60مین سالگرد تشکیل آن در آلمان گرد هم می آیند. فرانسه حمایت خود را از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان اعلام کرد. رهبران گروه 20 بر سر راه‌های جدید مالی به توافق رسیدند. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز آدینه 14 فروردین 1388 خورشیدی برابر با 3 آوریل سال 2009 میلادی است. آدینه‌ای که امیدواریم تا کنون بدون غم و با شادی گذرانده باشید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. رهبران پیمان ناتو در 60مین سالگرد این پیمان در شهر بادن بادن آلمان گرد هم می آیند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از شرکت در کنفرانس گروه 20 در لندن امروز صبح وارد شهر استراسبورگ فرانسه شد و با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. آقای اوباما ضمن ابراز خرسندی از شرکت در مراسم 60مین سالگرد ناتو گفت آمریکا، روسیه و اروپاییان و ایالات متحده درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منافع مشترک دارند. آقای اوباما افزود:
I do believe that the United States and Russia, the Europeans
باید مکانیزمی پیدا کرد که ضمن احترام به حاکمیت ملی ایران به ایران اجازه دهد به تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بپردازد، اما مرزی را ترسیم کند که به رقابت هسته‌ای در خاورمیانه نینجامد. آقای اوباما امروز عصر از استراسبورگ به آلمان می‌رود و پس از دیدار با صدراعظم آلمان همراه سایر رهبران ناتو در ضیافت شام امشب در بادن بادن شرکت می‌کند. رهبران 28 کشور عضو ناتو فردا شنبه رهسپار شهرهای کل آلمان و استراسبورگ فرانسه در دو سوی رودخانه راین می‌شوند. فرانسه و آلمان مشترکاً میزبان گرد همایی امشب و فردای سران ناتو به نشانه صلح و آشتی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم هستند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز جمعه پس از دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در استراسبورگ حمایت خود را از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان اعلام کرد. با این حال آقای سارکوزی گفت که فرانسه قصد ندارد سربازان بیشتری از آن تعدادی که سال گذشته اعلام کرده به افغانستان بفرستد، بلکه به آموزش نیروی پلیس و بازسازی اقتصاد این کشور کمک بیشتری خواهد کرد.
Il n'y aura pas de renfort militaire français parce que la décision des renforts elle a déjà été prise l'an passé.
اوباما و سارکوزی پیش از شرکت در نشست دو روزه سران ناتو دیدار کردند. باراک اوباما اعلام کرده است که 21,000 نظامی دیگر آمریکایی به افغانستان اعزام خواهند شد. رهبران گروه 20 در نشست لندن تعهد کردند که 1 تریلیون دلار برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد و ایجاد شغل هزینه کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها سران کشورهای حاضر در این نشست با انتقاد از سیاست‌های حمایتی تعهد کردند ظرف 2 سال 250 میلیارد دلار صرف مبادلات مالی کنند. این تعهد به کشورهای در حال توسعه کمک خواهد کرد تا نقش بیشتری در اقتصاد جهانی ایفا کنند. این گروه همچنین چارچوبی را برای بازسازی اعتماد به سیستم مالی در نظر گرفتند که شامل مقابله با مناطق آزاد و اعمال قوانین تازه در زمینه پاداش به مدیران بر اساس عملکرد آنهاست.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. در آستانه نشست سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، باراک اوباما مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه را نپذیرفتنی دانست. پس از نشست سران کشورهای گروه 20 در لندن، باراک اوباما توانست در گستره ای از موضوعها همکاری سران چین و روسیه را جلب کند. رهبران گروه 20 برای مبارزه با بحران جهانی اقتصاد 1 تریلیون دلار هزینه خواهند پرداخت. با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، نامزدهای انتخاباتی موضع گیری می کنند. اظهار نگرانی از وضعیت جسمانی محمد کبودبند در حالی که اجازه مرخصی استعلاجی ندارد. علی‌رغم مشکلات اقتصادی، سفرهای نوروزی در ایران رو به افزایش داشت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حاشیه نشست سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، امروز آدینه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در شهر استراسبورگ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. دو رئیس جمهوری پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری مشترک درباره مسائل مختلف جهان از جمله ایران سخنانی ایراد کردند. در همین راستا گفتگویی داریم با فرنگیس نجیب الله، فرستاده ویژه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد به شهر استراسبورگ در فرانسه. فرنگیس، شما چه اطلاعاتی درباره سخنان دو رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه میتونید در اختیار ما بگذارید؟
البته تمامی جزئیات ملاقات اوباما و سارکوزی برای ما خبرنگاران روشن نیست، ولی در نشست مشترک مطبوعاتی که بعد از این ملاقات صورت گرفت در مورد ایران، اوباما گفت مهم است تضمین شود که جمهوری اسلامی ایران سلاح هسته‌ای تولید نکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که کشورها باید به حق ایران و دستیابی انرژی هسته‌ای غیر نظامی احترام گذارند، ولی اوباما تاکید نمود که ما نمیتوانیم راه دهیم که در خاورمیانه یک مسابقه تسلیحاتی داشته باشیم.
آیا در این کنفرانس خبری در مورد مسائل افغانستان هم دو رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه صحبت کردند؟
بله، مسئله افغانستان اتفاقا یک مسئله بود که آنها خیلی تمرکز دادند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت که فرانسه از استراتژی نوی آمریکا در مورد افغانستان پشتیبانی میکند. سارکوزی گفت فرانسه آماده هست برای رشد افغانستان و برای تمرین نیروهای پلیس در افغانستان همکاری کند. البته این معنی را ندارد که یعنی فرانسه و کشورهای دیگر 100% از تمام استراتژی نوی آمریکا در مورد افغانستان پشتیبانی خواهند کرد.
شنیده شد که درباره برگزیدن دبیرکل جدید ناتو هم صحبت‌هایی شده در کنفرانس امروز.
بله، مسئله دبیر نوی کلی سازمان اتلانتیک شمالی بررسی شود و یکی از نامزدهای مهم اندرس راسموسن نخست وزیر دنمارک می باشد و کشورهای کلیدی نیتو آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان جانبداری نامزدی راسموسن هستند. ولی اینجا یک مشکلی خیلی جدی، یک مانع خیلی جدی به نامزدی راسموسن وجود دارد که این ترکیه می باشد. رجب طیب اردوغان شدیداً مخالف نامزدی راسموسن است و سبب این است که طور شما می دانید سال 2006 در دنمارک کاریکاتورهای پیغمبر اسلام نشر شدند و این مسئله باید جنجالی بین المللی تبدیل یافت. البته مسئله راسموسن در نشست مطبوعاتی بررسی نشد، ولی گفته می شود که شاید فردا در نشست سران کشورهای ناتو در استراسبورگ این مسئله بررسی شود.
با سپاس از شما فرنگیس. بر پایه گزارش‌ها، باراک اوباما در جریان نشست سران گروه 20 در لندن توانسته است همکاری سران چین و روسیه را در گستره‌ای از موضوع‌ها از جمله درباره مسئله هسته‌ای ایران و اعمال فشار به این کشور جلب کند. در پیوند با نشست سران گروه 20، حسین آریان گفتگویی دارد با پروفسور پول راجرز، استاد مطالعات صلح در دانشگاه برادفورد بریتانیا، و نخست نظر او را درباره اینکه آیا آمریکا سیاست دوگانه‌ای در برابر ایران دنبال می‌کند می‌پرسد. پول راجرز:
به باور من جانمایی تلاش‌های آمریکا این است که می‌خواهد همزمان دو سیاست را دنبال کند، گویی که اولویت زمانی اجرای این سیاست‌ها متفاوت است. جلب همکاری نزدیک روسیه بخشی از کوشش‌های مصممانه دولت اوباما است برای بهبود روابط بین واشنگتن و مسکو که از سال گذشته در پی بحران گرجستان به سردی گرایید. در ضمن آمریکا به خاطر بحران اقتصادی و مالی که با آن روبروست خواستار روابط بهتری با چین است. اما جدا از این اهداف، اقدامات آمریکا بیشتر برای آن است که راه را برای اعمال فشار بیشتر به ایران در 6 تا 12 ماه آینده هموار کند. با نگرش به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به زودی برگزار خواهد شد. سیاست دیگر آمریکا در رابطه با افغانستان است که واشنگتن و تهران را به نحوی به هم ارتباط می‌دهد و باید اضافه کنم که همکاری ایران در این زمینه کاملاً به نفع ایران خواهد بود. با توجه به مسئله اعتیاد و مواد مخدر در ایران و قاچاق این مواد از افغانستان، به نفع ایران است که در برقراری ثبات در افغانستان چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت با آمریکا همکاری کند.
اما برخی از ناظران میگویند که تمایل اوباما برای گفتگو با ایران یک تاکتیک است و عاری از هر گونه بینش دورنگرانی استراتژیک. شاید به خاطر این شک و تردید باشد که ایران ملاقات کوتاه محمد مهدی آخوندزاده با ریچارد هالبروک را در هلند بی‌ارزش جلوه داده. با این حساب آیا از ایران میتوان انتظار داشت که در حل مسائل منطقه‌ای از جمله افغانستان همکاری کند؟
It's not easy, frankly. The Iranians do feel still, I think, very bitter in terms of the way they were treated by the United States shortly after 9/11, when they were pretty cooperative in Afghanistan.
واقعیت این که کار ساده ای نخواهد بود. مقام‌های ایرانی هنوز از رفتار آمریکا با آنها در مقابل همکاری‌هایشان با این کشور در رابطه با افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 ناراحتند. در بین دولت مردان ایران نظرهای مختلفی درباره آمریکا وجود دارد و اغلب آنها تغییراتی در موضع آمریکا مشاهده نکردند، نه به اندازه‌ای که آنها خواستارانند، و به همین جهت محتاطانه رفتار می‌کنند. یکی از مشکلاتی که دولت آمریکا با آن روبروست ترکیب دولت جدید اسرائیل است. این دولت می‌تواند برای آمریکا مسئله ساز باشد و این خطر وجود دارد که در صورت عدم پیشرفت اقدامات دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران، اسرائیل در ماه‌های آینده به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دولت اوباما از این مسئله آگاهی دارد و به باور من این دولت صادقانه در پی برقراری یک رابطه بهتر با ایران است. دولت اوباما از خطر رویارویی ناگهانی با ایران که در مدت کوتاهی میتواند از کنترل خارج شود آگاهی دارد.
گفتگوی حسین آریان را با پال راجرز، استاد مطالعات صلح، درباره سیاست آمریکا در برابر ایران میشنیدید. و ما پس از پایان نشست سران 20 کشور صنعتی و قدرتمند جهان که در میان تدابیر شدید امنیتی در مرکز اکسل در داکلندز برگزار شد، رهبران گروه 20 تعهد کردند که 1 تریلیون دلار برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد و ایجاد شغل هزینه کنند. این تعهد به کشورهای در حال رشد کمک خواهد کرد تا نقش بیشتری در اقتصاد جهانی ایفا کنند. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نشست لندن را نقطه عطفی برای بازسازی اقتصاد جهانی خواند، ولی با این حال گفت ضمانتی در این زمینه وجود ندارد. مهرزاد پدرام.
وخیمترین بحران مالی و اقتصادی جهان از دهه 30 میلادی تا کنون، رهبران گروه 20 بزرگترین اقتصادهای دنیا را در لندن گرد هم آورد. نشستی که با حضور 20 کشور توسعه یافته و در حال توسعه صنعتی جهان برپا شد. نشستی که باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، آن را نقطه عطفی در بازسازی اقتصاد جهانی خواند و گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، روز اجماع جهانی برای مقابله با رکود جهانی دانست.
This is the day that the world came together to fight back against the global recession.
رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان در نشست لندن متحد شدند که بیش از 1 تریلیون دلار برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد هزینه کنند که 750 میلیارد آن صرف کمک به صندوق بین‌المللی پول خواهد شد. اقدامی که جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، آن را حرکتی مثبت ارزیابی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول هم به لحاظ قانونی قدرت بیشتری پیدا کرد، همین که بسیار بسیار پول بیشتری در اختیار صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت که میتونه بدین دلیل راحت‌تر از گذشته وام بدهد، راحت‌تر از گذشته به کشورهای مورد نیاز کمک کنه و اینها رو از رکود جلوگیری بکنه.
همچنین 250 میلیارد دلار برای کمک به تجارت جهانی و نیز 100 میلیارد دلار دیگر برای بانک‌های توسعه جهانی به منظور اعطای وام به کشورهای فقیرتر در نظر گرفته شده است. اما رهبران اقتصادی جهان تصمیمات دیگری جدای تزریق پول به بازار گرفتند که در نظر تحلیلگران به مراتب اقداماتی دلگرم کننده تر بوده است.
عمدتاً چند مسئله هست که بیشتر در مورد ضوابط و روابط هست. مثلا این که در مورد نظارت بر معاملات بانکی و پولی دقت بیشتری به عمل بیارن، مثلا اینکه جلوگیری بکنن از حمایتگرایی و بستن مرزها به روی کالاهای خارجی. این دو تا تضمینی بوده که عمدتا این کشورها دادن و خب اینها به نظر من مهمتر از مقدار پولیه که تزریق میکنن.
تصمیمات اتخاذ شده در نشست لندن با استقبال زیادی در میان اعضا روبرو شده است. باراک اوباما در استقبال از این اقدام گفت رهبران کشورهای عمده اقتصادی جهان در حرکتی بی سابقه مجموعه ای از اقداماتی هماهنگ و فراگیر خود را برای مقابله با بحران اقتصادی پیشنهاد کردند.
And today the world's leaders have responded with an unprecedented set of comprehensive and coordinated actions.
همچنین گوردون براون نخست وزیری بریتانیا نیز از تصمیمات اتخاذ شده چنین یاد کرد.
Today the largest countries of the world
امروز بزرگترین اقتصادهای جهان بر سر طرح جهانی برای بهبود و اصلاح اقتصاد جهان به توافق رسیدند. این طرح شامل بزرگترین کاهش نرخ بهره در طول تاریخ، بزرگترین محرک مالی پیشنهاد شده و بیشترین افزایش در منابع در طول تاریخ پیدایش مؤسسه‌های بین‌المللی است.
همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز پس از پایان نشست گفت که تصمیمات اتخاذ شده بیش از آن چیزی بوده که امید می‌رفته است. همه امیدوارند که تصمیم‌های اتخاذ شده راه را برای مقابله با حل بحران مالی و اقتصادی موجود هموار کند. اما اگر نکرد چه؟ حسن منصور، اقتصاددان در لندن.
تمامی مکانیزم‌های شناخته شده پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود که با موفقیت روبرو بشود و امید است که با موفقیت روبرو بشود. و اگر با موفقیت روبرو نشد، در این صورت در 3-4 ماه آینده باید منتظر یک سیل تنزلی و زنجیره ورشکستگی‌های پیاپی.
این در حالی است که باراک اوباما درباره اینکه تصمیمات یاد شده به عمیق‌تر شدن بحران جهانی منجر نخواهد شد، تضمینی نداد. اوباما گفت در زندگی هیچ ضمانتی وجود ندارد. در اقتصاد نیز همینطور.
گزارش مهرزاد پدرام را درباره نتیجه نشست سران کشورهای گروه 20 میشنیدید. در اینجا یادآوری میکنم که در ادامه گزارش ها سری به ایران خواهیم زد و از آغاز موضع‌گیری های انتخاباتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که در خرداد ماه برگزار میشود گزارشی میشنویم. درباره اظهار نگرانی از وضع جسمانی محمد کبودوند گزارشی داریم و پس از گزارش ورزشی نگاهی خواهیم داشت به روند برگزاری آیین نوروز پس از پایان 13 به در علارغم بحران اقتصادی جهانی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده که متن آن در روز جمعه منتشر شد گفت ایران به تغییر اساسی نیاز دارد. آقای موسوی با انتقاد از روند جاری در ایران و سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد بر اهمیت آزادی بیان، احترام گذاشتن به جوانان و رسیدگی به اقشار فقیر و متوسط تأکید کرد. فعالیت‌های انتخاباتی در ایران در شرایطی ادامه دارد که تاکنون گروه‌های وابسته به جناح موسوم به اصولگرا نامزد یا نامزدهایی را برای انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری معرفی نکرده‌اند. بهروز کارونی:
خطراتی متوجه ایران است و برنامه‌هایی که اجرا می‌شود شایسته خواسته‌های به حق مردم نیست. این جمله بخشی از سخنان میرحسین موسوی است که در جمع مسئولان استانی ستادهای انتخاباتیش در تهران گفت. آخرین نخست وزیر ایران پس از پیروزی انقلاب سال 57 که اعلام نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی ایران داشت، همانند روزهای اخیر در سخنان خود به بررسی وضعیت در ایران پرداخته است. بی‌اعتنایی به قانون توسط دولت، شفاف نبودن دستگاه‌های دولتی از جمله در خصوص مشخص نبودن سرنوشت 270 میلیارد دلار درآمد نفتی در سالیان اخیر و بدی شرایط اقتصادی از جمله محورهای مورد اشاره میرحسین موسوی بودند، محورهایی که در انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد عنوان شدند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین بر لزوم رسیدگی به اقشار فقیر و متوسط، حمایت از تولید داخلی و مبارزه با تورم و بیکاری تاکید کرد. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، ضمن آنکه گفته‌های میرحسین موسوی را مثبت ارزیابی می‌کند، می‌گوید
معلوم نیست که این نقاط ضعفی رو که ایشون عنوان می‌کنند، اعم از اینکه پول‌های مفقود شده، اعم از اینکه عدالت اجتماعی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد و اینکه طبقه متوسط لاغر شده، اقشار پایینی در وضعیت بسیار نابسامانی قرار دارند، ایشون میخواد این مسئله رو چگونه حل کنه؟ این نقطه جرحی است که ایشون باید پاسخ بگیره. ما امیدواریم که در آینده ایشون پاسخ این مطالب رو عنوان کنند.
محمد رضا یزدان پناه، روزنامه‌نگار در تهران، اشاره دارد که در هفته‌های گذشته به رغم آنکه چنین ارزیابی می‌شد که میرحسین موسوی نگاه اصلاح طلبانه ندارد، آخرین نخست وزیر ایران پس از پیروزی انقلاب سال 57 نشان می‌دهد که به جناح راست یا اصولگرا وابسته نیست.
آقای موسوی با موضع‌گیری‌های اخیری که اتخاذ می‌کنند بیشتر در حال حالا به علت شباهتی که این موازه با موازه جریان اصلاحات داره به نظر میاد که ایشون در حال نزدیکی به جریان اصلاح طلب و موازه این جریان هستند و حالا به تا توسعه سیاسی و آزادی بیان، آزادی مطبوعات هم از اصول این جریان هستش. به نظر میاد که حالا آقای مهندس موسوی بیشتر دارن نزدیک میشن به جریان اصلاحات و این هم خب به تبع علت فشارهای زیادی هستش که از طرف چهرهای مختلف به خصوص جریان حامی آقای خاتمی به ایشون وارد میشه.
در همین حال در جناح مقابل موسوم به اصولگران، نکته مهم معرفی نشدن نامزد یا نامزدهای از سوی گروه‌های این جناح است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری اعلام کرد که نامزد این تشکل اصلی اصولگرایان تا پایان فروردین ماه معرفی خواهد شد. تأخیر اصولگرایان در معرفی نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود در شرایطی است که به رغم تأکیدهای مکرر هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، بسیاری از گروه‌های اصولگرا تا کنون از حمایت از وی برای انتخابات ریاست جمهوری خودداری کردند.
گزارش بهروز کارونی را درباره سخنان میرحسین موسوی میشنیدید. از تهران خبر میرسد که محمد صدیق کبودوند برنده جایزه سال 2009 بخش روزنامه‌نگاران بین‌المللی مطبوعات بریتانیا و برنده جایزه هلمن همت گرفتار بیماری قلبی است و مسئولان زندان به او اجازه مرخصی استعلاجی نمیدهند. باب ساچل، رئیس بریتیش پرس اواردز یا جوایز مطبوعات بریتانیا که از آن به عنوان اسکار مطبوعات بریتانیا هم نام برده می شود، به امیر مصدق کاتوزیان می گوید آقای کبودوند یکی از 6 نامزد بخش روزنامه نگار بین الملل این جوایز بود که از جمله به علت تحمل بیماری در حبس و کارنامه خود برنده شد. باب ساچل، رئیس بریتیش پرس اواردز در لندن.
فهرست نهایی نامزدها شامل نام 6 روزنامه نگار بود. از یمن، از روسیه، از جمهوری آذربایجان، از ترکیه، از زیمبابوه و از ایران. نامزدها و برنده های این جایزه چگونه برگزیده می شوند؟ پاسخ باب ساچول. در وضعیت کنونی خبرنگاران، دبیران و در واقع کل رسانه‌های بریتانیا به علت اوضاع اقتصادی با دشواری روبرو هستند. اما وقتی به جهان نگاه می‌اندازیم، خبرنگاران کشورهای دیگر به علت نگاه بعضی حکومت‌ها به مفهوم آزادی مطبوعات و آزادی بیان با دشواری‌های بسیار بیشتری روبرو هستند. بنابراین ما می‌کوشیم از شجاعت و جسارت خبرنگاران کشورهای مختلف که با دشواری‌های بسیار بیشتری از خبرنگاران بریتانیا مواجه هستند قدردانی کنیم. در نتیجه هر سال از انجمن مطبوعات خارجی در بریتانیا می‌خواهیم خبرنگارانی را از کشورهای گوناگون نامزد دریافت جایزه کنند تا کارنامه آنها برای گرفتن تصمیم نهایی به هیئت داوران جایزه سال مطبوعاتی بریتانیا ارائه شود.
And then it goes to the jury of the press awards who then make the final decision.
ویژگی‌های کارنامه محمد صدیق کبودوند چه بود که باعث شد جایزه بخش روزنامه‌نگاران بین‌المللی را دریافت کند؟ پاسخ باب ساچول، رئیس جامعه سردبیران بریتانیا و مسئول جوایز سال مطبوعات بریتانیا.
What we were advised was just the amount of work that he'd been done in terms of defending journalists and defending human rights issues.
طبق اطلاعاتی که دریافت کردیم، میزان کاری که او در زمینه دفاع از خبرنگاران و به ویژه آزادی بیان و کمک به جوانان و روزنامه‌نگاران جوان کرده بود که به توقیف نشریه او و تحمل حبس همزمان با بیماری در راه این اهداف منجر شد، او را شایسته دریافت جایزه کرد. بنابراین به نظر من فرستادن پیام حمایت به کسانی که در این وضعیت هستند امر مهمی است و می‌خواهیم همچنین از این طریق پیامی به حکومت‌ها برسانیم و آن پیام این است که ما فکر می‌کنیم آشکارگویی بهتر از پنهانکاری است، چون حاصل پنهانکاری سوءظن و تنفر است، در حالی که حاصل آشکارگویی اعتماد و احترام است.
We believe that it makes far more sense for governments to encourage freedom of expression and a free media.
به باور ما منطقی تر آن است که حکومت‌ها به آزادی بیان و آزادی مطبوعات میدان دهند. با داشتن مطبوعات و رسانه‌های آزاد، صدای مردم بازتاب پیدا می‌کند. بهتر است که صدای مردم جای بازتاب پیدا کند و خاموش نشود تا اینکه حکومت‌ها در نتیجه از حمایت، تفاهم و حس همدردی مردم برخوردار شوند. در صورت این طور خواهد شد که فضا باز باشد و به مردم فرصت ابراز نظر داده شود. آیا این جایزه شامل وجه نقدی هم هست؟ نه، این امر فقط محدود به معرفی روزنامه‌نگار برنده و حمایت از کسی است که در شرایط بسیار ناخوشایندی قرار گرفته است.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را با رئیس بریتیش پرس اواردز پاب ساچول درباره اهدای جوایز بخش روزنامه‌نگاران بین‌المللی این نهاد به محمد کبودوند می‌شنیدید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از پایان تعطیلات نوروزی و سپری شدن 13 بدر، آخرین مشاهدات نشان از افزایش سفرها و تردد در جاده های ایران دارد. برای آنکه با چگونگی افزایش سفرها و پیامدهای ناشی از آن آگاه شویم، گفتگوی داریم با مسعود مهاجر، روزنامه نگار، سرمقاله نویس روزنامه اقتصاد پویا و کارشناس مسائل ترابری. آقای مهاجر، نخستین پرسش ما اینه که آیا بحران اقتصاد جهانی بر روند انجام سفرهای نوروزی و به طور کلی بر عادتها و آداب مردم در برگزاری آیین نوروزی اثری داشته؟
حقیقتاً تأثیر بحران اقتصاد جهانی و بحرانی که بر اثر کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران ما در انتظارش هستیم بسیار نامحسوس بود. مردم طبق عادی خریدهای خودشون انجام میدادن در دو سه هفته آخر سال و خیابونها شلوغ، تمام مغازه‌ها پر مشتری و حجم معاملات خیلی بالا بود. در اون بخش‌هایی که بحران اقتصاد جهانی یا بحران کاهش های نفت در اقتصاد ایران رخ داده، به مسائل نوروزی مربوط نمی شد. بیشتر روی مسکن، بورس و سایر مبادلات پولی بزرگ متمرکز بود. بنابراین مردم عادی کمتر این تاثیر رو دیدن و طبق معمول ایام نوروزشون رو برگزار کردن.
سفرهای نوروزی تعدادش بیشتر بود، کمتر بود امسال؟ تو این 13 روز چگونه بود؟
بله، در حقیقت خیلی تعجب برانگیز هست که امسال حجم سفرهای نوروزی بسیار بالاست. با وجودی که آمار رسمی، آماری که از ستاد برگزاری سفرهای نوروزی منتشر میشه، به نظر اغراق‌آمیز میاد. در حقیقت یعنی 40% رشد. گفته میشه که بیش از 90 میلیون سفر در دو هفته اول سال انجام گرفته.
90 میلیون سفر در میان یک جمعیت 70 میلیونی چگونه ممکن هست؟
بله، ببینید که بعد از ایام زمستانی که به دلیل بارندگی، برف و نگرانی‌هایی که در مورد بروز حوادث رانندگی هست، مردم امساک میکنند و میدونید که در اواخر سال معلوم شد که در سال جدید بنزین کمتری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. بنابراین در 3-4 ماهه آخر سال مردم از سفرهای زمستانی خودشون کاستن و هم بنزین ذخیره کردن برای ایام نوروز و هم تعطیلات خودشون رو در حقیقت منتقل کردن و هزینه های خودشون منتقل کردن به این طرف سال. ظن این که در آینده دسترسی به بنزین کم خواهد شد و اینکه دولت بنزین سه ماهه اول سال و یک جا به کارت صاحبان خودروها واریز کرد، در حقیقت یک نوع ترغیبی به وجود آورد که از این دو هفته بیشترین بهره را بگیرن و مردم سفر برن.
گذشته از جاده ها که مملو از اتومبیل ها بود، مسافرت از طریق خط آهن و خطوط هوایی هم 1% بیشتری داشت به نظر شما؟
بله، 1% بیشتر داشت. در حقیقت در این دو هفته بیش از 1.5 میلیون مسافر به واسطه پروازهای داخلی منتقل شدن که این حد نصاب خیلی بالایی.
میشه پنداشت که در اثر ازدیاد عبور و مرور در جاده ها شمار تصادفات هم احتمالاً امسال بیشتر بود؟ خبری از این موضوع دارین شما؟
در دو سال اخیر 12% تا 15% میزان تلفات رانندگی کاهش پیدا کرده، علارغم اینکه در دو سال حداقل 2 میلیون خودرو بیشتر شده در ایران و میزان سفرها بالا رفته. و امسال که در حقیقت تعطیلات نوروزی سفرها هم بالا رفت، ظن این که افزایش پیدا کنه تلفات خیلی زیاد بود و در روز دوم فروردین ما بالاترین رکورد داشتیم، یعنی 50 نفر تلفات داشتیم، که من فکر میکنم این نیروی انتظامی بیشتر به شدت عمل بیشتری وادار کرد و در نتیجه در همون 3 روز اول سال نیروی انتظامی بیش از 22 هزار وسیله نقلیه رو در سطح جاده های کل کشور متوقف کرد و این موجب شد که ما 17% تا 20% کاهش تصادفات داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای مهاجر. تا چند ثانیه دیگه به بخش دوم مجله شامگاهی راه خواهیم یافت.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت ایران. با درود و سلام به شنوندگان گرامی که در این لحظه به ما میپیوندند و با تقدیر از شنوندگانی که از ابتدای برنامه با ما همراه بودند. در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی خلاصه خبرها را از شاهین بشیری میشنوید.
با سلام. رهبران پیمان ناتو در 60مین سالگرد این پیمان در شهر بادن بادن آلمان گرد هم می آیند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از شرکت در کنفرانس گروه 20 در لندن امروز صبح وارد شهر استراسبورگ فرانسه شد و با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. آقای اوباما ضمن ابراز خرسندی از شرکت در مراسم 60مین سالگرد ناتو گفت آمریکا، روسیه و اروپاییان و ایالات متحده درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منافع مشترک دارند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز جمعه پس از دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در استراسبورگ حمایت خود را از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان اعلام کرد. رهبران گروه 20 در نشست لندن تعهد کردند که 1 تریلیون دلار برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد و ایجاد شغل هزینه کنند. محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت این سازمان توقیف کشتی مونچگورسک و تخلیه محموله آن را فاقد مبنای حقوقی خوانده است. هزاران تن از مخالفان دولت اوکراین امروز در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت در کییف پایتخت تظاهرات کردند. این تظاهرات را حزب مناطق به رهبری ویکتور یانوکوویچ که طرفدار مسکو است ترتیب داده بود. نخست وزیر دانمارک آندرس راسموسن خود را نامزد مقام دبیر کلی پیمان ناتو کرده است. انتظار می رود رهبران ناتو در نشست 2 روزه خود در فرانسه و آلمان در مورد این موضوع نیز بحث کنند. مقام های آمریکا و کره جنوبی می گویند کره شمالی در حال انجام آخرین تدارکات برای پرتاب 1 موشک است. به گفته این مقام ها احتمال دارد این موشک حتی همین فردا شنبه پرتاب شود. در پاکستان یک فیلم ویدیویی به طور وسیعی در میان مردم دست به دست می‌گردد. این فیلم که 2 هفته پیش با تلفن همراه گرفته شده، افراد طالبان را در دره سوات در شمال غرب پاکستان نشان می‌دهد که در حال شلاق زدن یک دختر نوجوان به اتهام داشتن رابطه نامشروع هستند.
با سپاس مجدد از شاهین بشیری. با وجودی که قول خبرهای ورزشی رو داده بودیم، به دلیل تراکم محتوای برنامه جنگ فرهنگی این هفته ناچاریم پخش خبرهای ورزشی رو به مجله‌های بعدی رادیو فردا موکول کنیم. در نتیجه در اینجا مانند هر آدینه نوبت میرسه به برنامه جنگ فرهنگی که از شما دعوت میکنم به اتفاق گوش کنیم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا و 48مین شماره اون با شما هستم و این شماره ویژه بررسی پدیده‌ای در سینمای ایران اخراجی‌ها و کارگردانش یعنی مسعود دهنمکی خواهد بود. در این برنامه هم گفتگوی رادیو فردا رو با مسعود دهنمکی خواهید شنید و هم گفتگوی با یک منتقد و تحلیلگر سینما در ایران درباره همین فیلم و حواشی اون. در کنار این برنامه به مناسبت روز جهانی کتاب کودک به بررسی وضعیت کتاب و ادبیات کودک و نوجوان در ایران خواهیم پرداخت. ما گزارش ویژه این هفته ما مسعود دهنمکی. مسعود دهنمکی نامیه که در افکار عمومی ایرانیان دو سه دهه اخیر همیشه مترادف بوده با انصار حزب الله، گروه‌های فشار، لباس شخصی‌ها، فرماندهی موتورسوارهایی که همه جا به دانشجویان، کارگران، زنان و غیره حمله می‌کردند و شاید مشهورترین و خونین‌ترین این برخوردها هم زمانی بود که از حضور مداوم و فعالانه دهنمکی در حادثه 18 تیر کوی دانشگاه خبرهایی در مطبوعات ایران منتشر شد. برخی منابع هم نوشتن که ابراهیم حاتمی کیا شخصیت‌های موتور سوار فیلم آژانس شیشه‌ای رو با الهام از تصویر دهنمکی و کسایی مثل او ساخت. اما مسعود دهنمکی در همون مرحله متوقف نشد. او از سال 1382 بود که با ساخت فیلم مستندی با عنوان فقر و فحشا اعلام کرد که تصمیم داره از طریق سینما عقایدش رو ترویج کنه. سال بعد از اون مستند کدام استقلال کدام پیروزی رو درباره دو تیم مطرح تهرانی ساخت و سرانجام در سال 1380 و شش بود که با فیلم اخراجی ها و با هیاهوی بسیار به عرصه سینمای ایران پا گذاشت.
قبل از انقلاب مطرب کافه بودم، بعد از انقلاب توبه کردم و خودم رو به کوری زدم. البته اون موقعش هم کور بودم.
ما به گذشتت کاری نداریم، ملاک امروز آدم هاست. اما شما برای جبهه و رزمنده ها چی کار میتونی بکنی؟ همون جان
اون کارشون میکنم، شادشون میکنم. ببینید میتونم اونهایی برشون بزن.
خوبه خدا خیلی خوبه.
انقلابیش هم میتونم بزنم. بزنم
همین یه قلم رو کم داشتیم که الحمدلله جنسمون جوش. خدا یا عاقبت ما رو ختم بخیر. نزن آقا جون نزن.
اخراجی های یک هرچقدر از سوی منتقدان سینمایی ضعیف قلمداد شد، اما در گیشه تونست به فروشی 2,400,000,000 تومانی برسه و چشمها رو خیره کنه. مسعود دهنمکی خطی رو که پیدا کرده بود با اخراجی های دو ادامه داد. فیلمی که در جشنواره سال 87 بیش از اخراجی های یک مورد بی‌اعتنایی کارشناسا و منتقدان سینمایی بود. اما این بار هم همون اتفاق تکرار شد. در اکران نوروزی امسال اونطور که تهیه کننده این فیلم گفته در تهران 1.5 میلیارد و مجموعاً در سراسر ایران اخراجی های دو 3 میلیارد تومان فروش کرده تا اتفاقی تازه رو در تاریخ سینمای ایران رقم بزنه. اتفاقی که به نظر میاد از همین حالا مهمترین واقعی سینمایی سال 1389 رو شکل داده باشه. در همین باره اول میریم و با خود آقای مسعود دهنمکی گفتگو میکنیم. همکارم محمد زرقامی در این گفتگو پرسشهایی رو با مسعود دهنمکی در میون گذاشته و ابتدا از طرح او برای اخراجی های دو پرسیده.
یه تریلوژی از اول طراحی کرده بودم برای این قصه. فقط منتظر واکنش مردم بودم و اینکه مردم با این زبان ارتباط برقرار میکنن. یک کمدی دو بچی که هم کمدی و سری تبدیل به تراژدی میشه. توی ژانر جنگی اینجا تجربه نشده بود. و می‌خواستم ببینم آیا این میتونه مخاطب رو حفظ بکنه تا آخر فیلم یا نه، که توی اخراج یک جواب داد و یه مضمون دیگه مد نظرم بود که به حال ادامه اون داستان یه زنجیره‌ای که به هم به حال مرتبط هست. به حال اخراج یک مخاطب‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران شد و ما از همین پتانسیل استفاده کردیم برای طرح یک مضمون دیگه.
آقای دهنبکی، قبل از شما هم آقای کمال تبریزی اگه خاطرتون باشه یک فیلمی به همین مضمون و با مایه‌های طنز جلوی دوربین برده بود، لیلی با من است. شما وقتی رفتید سراغ اخراجی‌ها این تصویر ذهنی رو داشتید یا نه؟
نه، یک مضمون عرفانی اخلاقی توی بحث اخراج یک مد نظر بود و زبان طنز فقط لایه سطحی این فیلم است. من الگوم تو نگارش این تریلوژی مثنوی بود که با متایه و طنز مضامین عمیق رو داره طرح میکنه و فیلم رو با هیچ فیلم دیگه مقایسه نمیکنم.
فکر میکنید که این استقبال مخاطب صرفاً به خاطر این فیلم صورت گرفت یا بیشتر اسم مسعود دهنمکی سایه انداخته بود روی فیلم یا این خود درون مایه فیلم بود که مخاطب رو جذب کرد؟
یک شاید بشه گفت همچین حرفی زد، ولی بعضی تحلیلا برای اینکه توجیه بکنن خودشونو تحلیلگرا همچین استدلالایی میکردن. ممکنه درصدی از علتی هم این باشه، ولی به هر حال این کنجکاوی میتونه تو یک جایی ارضا شده باشه. من فکر میکنم به هر حال به نوع نگاه برمیگرده تا به چیزای دیگه. به هر حال من فکر میکنم احتیاج به تحلیل داره، با توجیه نمیشه به این رسید.
آقای دهنبکی، میدونید که تو این مدت بعضی از کارگردانان سینمای جنگ رو آوردن به اینکه فیلمهایی رو ساختن که در ادبیات منتقدان سینما از اونها به اسم فیلمهای ضد جنگ نام برده میشه. در اخراجی ها شما کدوم برای این پول وایسادید؟
بودم تو اخراجی دو به همین حرفا جواب دادم. بعضی از این حرفای ضد جنگ، حجب دشمن دستمایه فیلم قرار گرفته، حس وحدت ملی و غرور ملی که به هر حال امروز توی سینماهای سراسر کشور شما میبینید مردم پس از پایان فیلم سرود میخوانن با رزمنده ها و این نشون میده که مردم با درون مایه فیلم ارتباط برقرار کردن.
فکر میکنی چه ضرورتی وجود داشت که چنین فیلمی رو بعد از گذشت مدت زمان زیادی از جنگ ایران و عراق بسازین و فکر میکنید که این به ضرورت جامعه امروز ایران برمیگرده و حرفهایی که احیانا کشورهای خارجی درباره ایران میزنن و مسئله ای که عنوان میشد همه گزینه‌ها رو میز حتی مسئله جنگ رو مطرح میکردن؟
نمیدونم، شاید این به تحلیل روزنامه لس آنجلس تایمز برمیگرده که نوشته بود اخراجیات محاسبات آمریکا رو به هم ریخت. ولی من خودم فکر میکنم مثلا طرح قصه جنگ توی اخراجیات یک قالب، فقط مضمونی که دنبالش میکنه مضمون اخلاقی و انسانی است که به همه ادوار میتونه برگرده. تحول آدمی و انسان سازی به امکان برگشت آدمها از مسیر خلاف به مسیر صلاح توی اخراج یک مد نظر. وحدت ملی نیاز همیشه ماست و توی اخراج دو طرح میشیم. خیلی دچار مسئله روزمره نیست.
یعنی منظورتون از وحدت ملی بسیج کردن مردمه و اعلام آمادگی برای یک جنگ احتمالی؟
نه، هیچ جنگ احتمالی در انتظار ایران نیست. مردم ما تو 8 سال جنگ درس بزرگی به دشمنا دادن. من تو اخراجی هم میخواستم که همه مردم بودن، نه فقط بخشی از مردم.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی با مسعود دهنمکی کارگردان اخراجی ها رو شنیدید. اما در ادامه زاون قوکاسیان، تحلیلگر و منتقد فیلم و نویسنده سینما در ایران، مهمان جنگ فرهنگی رادیو فرداست. آقای قوکاسیان، شما این موفقیت بی سابقه در گیشه رو برای اخراجی های 1 و 2 آقای دهنمکی حاصل چه فرایندی میدونید؟
این دو تا فیلمی که ساخته شده به دلیل اینکه در هر صورت از بازیگرای خوب استفاده شده، بعد یک مقدار از خط قرمز فراتر رفته و آزادی کاملی داشته آقای دهنمکی که بتونه طنز را در حد فراتر از فیلم های معمولی طنزی که تو ایران نمایش داده میشه ببره و برای مردم به نظر من این خودش خیلی امتیازه که بتونن برن تو سینما و آزادانه بخندن و گاهی اوقات از خط قرمز هم عبور بکنه. یه مسائلی که همیشه جدی بهش نگریسته شده الان یه مقدار با طنز روبروه. ببینید، ما فیلم هایی که در ارتباط با جنگ ساختیم، تمام فیلم ها تقریبا غیر از گیلانه و باشو غریبه کوچک، تمام اونها رو میشه در یک کاتگوری گذاشت که همه اونها دارن جنگ رو از یک
یک دیدگاه نگاه میکنن.
فیلمای گیلانه و باشو غریبه کوچک چطور به جنگ نگاه میکردن؟
اون دوتا در حقیقت جنگ را دیگه مال یک طرز تفکر نمیبینن، یه مقدار جنگ را ایرانی تر میبینن تا اسلامی. توی این کار بهنمکی، اولا خود بهنمکی فنومن عجیبی و با این فیلم و فیلم قبلیش و دو سه تا کار مستندی که قبلا کرده بوده، به عنوان یک آدم منتقد اجتماعی بیشتر توجه عموم را جلب کرده و بعد تجمع این بازیگرها و یک داستان شیرین و شکستن خط قرمزها، به نظرم تمام اینا عواملی است که میتونه برای جذابیت یک فیلم و بعد تبلیغات زیادی که هم رسانه ها میکنن به خصوص تلویزیون و لحظات بازی هایی که خوب بلدن. ولی از یک منظر هم نگاه کنید، به نظر من به نفع سینمای ایرانی که این فیلم ها بفروشه و اینکه کمک میکنه بهش، چون فیلم های دیگری که دارن میفروشن غیر از فیلم هایی که نگاه درستی توش هست، بقیه خیلی در این دو سه سال فیلم های بدی بوده و فیلم فارسی هم حتی توهین میکنن به اونها بگیم فیلم فارسی، در مقابل با اونها این فیلم شریف تره.
اسم شما چیه؟
این جانه بسم الله الرحمن الرحیم، بایرام کودرزی، معروف به بایرام لوده. بچه ها میگن
انگیزه شما چی؟ انگیزه
انگیزه چیه؟ انگیزه این معنیشی نمیدونم، اون یکی رو بکن.
انشالله که نماز جمعه رفتید دیگه. بله
بله، رفتم ساعت 3:34 رسیدیم، گفتن دیگه تعطیله، بر شنبه باز میکنم.
خب بفرمایید که نماز جمعه
نداره، تأخیر بده دیگه.
گوش بده جانم.
بله.
بفرمایید که نماز جمعه اصولا چند رکعت؟
اصولش چه؟ ببین خدا بیامرزه، پدر ما عمرش داده به شما، اون خدا بیامرز میگفت جمعه چون که آدم سر کار نمیره، بونیه زیاد داره، هر چقدر بخونه ثوابش میره به روفی مرده‌هاتون. بخونه 40 رکعت 50 رکعت هم بخونه خنده نداره چه بابا، آدمایی از کوزینه دیگه.
داداش اینجا چی میدن؟
آب لیمو
کامپوت هم میدن. آقا اسم منم ثبت نام کنید لطفاً.
اسم شما چیه؟
بیژن مرتضوی.
شما به یه سری عناصر مثل تبلیغات یا عبور از خط قرمزها و نگاه متفاوت این فیلم به جنگ اشاره کردید، اما واقعیت اینه که همه این عناصر قبلا وجود داشتن. مثلا همین دعوت حاتمی کیا که چند ماه پیش اکران شد تبلیغات بسیار خوبی داشت. مارمولک از خط قرمزها خیلی وقت پیش عبور کرد و لیلی با من است سالها قبل‌تر به جنگ نگاهی متفاوت داشت، همراه با یه فضای کمیک و همه اونا هم نسبتاً یا کاملاً با حمایت منتقدا روبرو بودن، ولی موقعیت اخراجی‌ها رو هیچ کدوم به دست نیورد.
خود بهنمکی شما دست کم نگیرید، بالاخره یه نوع دیگر مخمل بافه. من نمیخوام اصلا به کسی واقعا توهینی بشه، ولی واقعا یه نوع دیگر مخمل بافه که خب این آدم از یه جایی که شروع کرده، شما اون فیلم ها رو ببینید و رسیده به همینجا، به نظر من خودش خیلی تونسته که عوض بشه سینما، به نظر من این قدرت بشه که این آدم رو عوض بکنه. ولی شما اون نگاهی که به عنوان یک سینمای جدی نگاه میکنید، به نظر من اصلا با اون طریق نمیشه با این سینما و علت این که از این فیلم این همه استقبال شده بتونیم این پارامترها رو توش دخالت بدیم. این یه مقدار فضای متفاوتی داره، این یه مقدار خط قرمزهایی که ما فکر میکنیم یه مقدار میدونید راحت تر دیالوگ ها رو بیان میکنن، گیرهایی که ما تو فیلم های دیگه میبینیم تو اینجا نداره و اینا همین خود آقای بهنمکی فقط میتونه بگه. و لاغیر کمال تبریزی که میگید اصلا اونا توی کاتگوری دیگه، حتی لیلی با من است یا مارمولک، اون طنز در حقیقت میتونید شما تعریف طنز رو توی اون فیلم ها کاملا تطبیق بدید با فیلم ها. ولی این فیلم نه، به نظر من حتی سومش هم ساخته خواهد شد، مطمئن باشید، و جذابیت بیشتری هم خواهد داشت و این به نظر من یک موقعیت خاصه.
همزمان با همین اخراجی ها فیلم بهرام بیضایی اکران میشه، کارگردانی که خیلی ها او رو یکی از بزرگترین کارگردان های تاریخ سینما ایران میدونن، ولی فیلم او فقط 80 میلیون میفروشه و اخراجی ها 10-12 برابر بیشتر. بدون اینکه قصد مقایسه‌ای بین این دو کارگردان باشه، به هر حال این تفاوت خیلی چشمگیره. آیا این تفاوت چشمگیر رو میشه نمایشگر ذائقه و انتظار واقعی مردم ایران از هنر هفتم دونست؟
اولا در مورد فیلم بیضایی من مطمئنم این فیلم خواهد فروخت و شرایط فروش فیلم بیضایی بعد از 15 فروردین مطمئنم که زندگی عادی پیدا بشه، یعنی تعطیلات در بیاد و اتفاقا شاید از سگ‌کشی هم بیشتر بفروشه. ولی فراموش نکنیم تماشاگری که
میره فیلم بیزایی رو میبینه با تماشاگری که میره اخراجای دور رو میبینه خیلی تفاوت هست. اگر فیلم بیزایی بتونه مثلا میلیاردی بفروشه، وقت تیراژ کتاب ما 2000 تا و 1000 تا و 500 تا نخواهد بود. ولی مهازا فیلم بیزایی هم به نظر من فیلم خوش ساختیه، با تماشاگر ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنه و یادمون باشه که فیلم بیزایی داره با مسائلی مبارزه میکنه که همون مسائلی هستن که به نوعی فیلم‌های مبتذل رو می‌سازن، همون مسائلی هستن که فیلم فارسی رو دارن رونق میدن. اینه که کاملا این قابل پیش بینی بود.
شما قیاسی کردیم بین دهنمکی امروز و مخمل باف اوایل دهه 60. با توجه به اینکه مخمل باف هم با چند تا فیلم اولش مخالفای زیادی داشت، اما بعد از اون فیلم بایکوت و بعد از فیلم بایسیکل ران، دکتر هوشنگ کاووسی از مخمل باف دفاع کرد. آیا شما هم برای دهنمکی آینده رو به صعود به عنوان کارگردانی قوی رو پیش بینی می‌کنید در سینمای ایران؟
نه. اون از قبلش رمان نوشته بود، صرف نظر از مصاحبه های ابتدایش که خیلی مصاحبه های توهین آمیزی بود، ولی رگه هایی توی کاراش تو دستفروش به نظر من اون یک پرش عجیبی کرد مخمل باف. اصلا اینطوری نیست، این دوتا با هم، من از این جهت این دوتا رو یه طوری شباهت به هم دیگه دارم، به خاطر اینکه با اومدن توی فضای فرهنگی و کار کردن توی زمینه سینما و اصولا توی زمینه هنر، اون روحیه تلطیف میشه و خیلی میتونه روشنبینتر بشه. روشنبین میگم مسائل رو باش راحت‌تر برخورد کنه و اون زخمه ها رو نزنه دیگه. ببین یک چیز، اول موقعیت ها و تاریخ ساخت کارهای این دو کارگردان خیلی متفاوت، یعنی شرایط سینمای ایران در دهه 60 با الان خیلی متفاوت. شرایط ساخت فیلم پیچیده تر شده، ولی یک چیز را من میتونم پیش بینی کنم و اون این که دهنمکی داره میره به سمت یک سینمای پرمخاطب و دیگه توی این دو فیلم به نظر من دستش اومده که چگونه باید با تماشاگر برخورد کنه.
فیلم درباره الی، فیلمی که در ایران و در خارج از ایران بسیار تحسین شد و جوایزی برد، ساخته ای اصغر فرهادی که قرار بود تو همین نوروز اکران بشه، به طور ناگهانی بهش اجازه اکران داده نشد. ایده گفتن دلیلش این بوده که خواستن به موفقیت فیلم دهنمکی در اکران آسیبی وارد نشه. آیا به نظر شما اگه درباره الی اکران میشد، بازم اخراجی ها این همه میتونست بفروشه؟
بله. اون فیلم هم فکر نمی کنم، مگر اینکه به خاطر خانم گلشیفته فرهانی موفق میشد. ولی نه، اون تماشاگر معمول را نمیتونه تو سینما راضی بکنه، مطمئنا نمیتونه.
و نهایتاً شما به عنوان یک منتقد و تحلیلگر سینمای ایران، وضعیت تازه‌ای که این دوتا فیلم آقای دهنمکی توی سینما ایران ایجاد کرده رو چطور تحلیل میکنید؟
من از این جهت نگاه میکنم که این فیلم تونسته مردم رو به سینما جلب کنه. ببینید، مردم با سینما قهر کردن بعد از انقلاب، این داره آشتی میده به نظر، این چیز کمی نیست. از این منظر نگاه کنید، نه نگاه منفی.
و به عنوان آخرین سوال، خیلی از سینماگرها میگن که اگر همین شرایطی که برای دهنمکی فراهم بوده تا فیلمش رو بدون هیچ دغدغه‌ای بسازه برای سایر فیلمسازای ایرانی هم فراهم میشد، اونها هم میتونستن همین موفقیت‌ها رو از نظر فروش دست کم ایجاد کنند.
ببینید، من فیلم قاعده بازی که آقای معتمدی ساخته بود و مثال میزنم که اون فیلم خوش ساختی هم بود، به خصوص یادم طراحی صحنه خیلی خوبی داشت، بازیگرا خیلی خوبی داشت، اون فیلم نتونست موفق شد. من که خود منم پیش بینی کردم که اون فیلم میتونه موفق شه. تقریبا از خیلی جهات عبور از خط قرمز میتونه مثل آقای دهنمکی باشه و بود، ولی موفق نشد. دهنمکی به نظر من یک استثناست دیگه و با هیچ کدوم از این معیارها قابل سنجش نیست.
شنونده یه گفتگوی من با زاون کوکاسیان، تحلیلگر و منتقد سینما در ایران بودید، درباره فیلم اخراجی ها که با فروشش به پدیده‌ای منحصر به فرد در سینمای ایران تبدیل شده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و در ادامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، دوم آوریل مصادف با روز جهانی کتاب کودک و تولد هانس کریستیان اندرسن، به همین مناسبت گفتگوی امروز من و آقای فرج سرکوهی درباره ادبیات کودکان در ایران خواهد بود. آقای سرکوهی همزمان با کشورهای جهان از سال 1349 در ایران این روز گرامی داشته میشه و جشن گرفته شده. امسال هم که پیام روز جهانی کتاب کودک در ایران قراره به وسیله آقای احمد رضا احمدی، شاعر و نویسنده نویسنده قرائت بشه. شاعر و نویسنده‌ای که از سوی شورای کتاب کودک در ایران برای دریافت جایزه جهانی کتاب کودک هم معرفی شده. اما گذشته و سابقه ادبیات معاصر کودکان در ایران اصلاً به چه سالهایی برمیگرده؟
کتاب کودک در ایران، خب در ادبیات کلاسیک ما اگه توجه بکنیم، قصه گویی برای کودکان وجود داشته که همون قصه گویی سنتی بوده که به اصطلاح پدر و مادرها و مادر بزرگها در خانواده میگفتن. اما در دوران جدید، به خصوص در دهه 30، قصه گویی برای کودکان به وجود آمده که هنوز به نظر من نمیشه بهش گفت ادبیات کودکان. کسانی مثل مرحوم صبحی مهتدی در رادیو قصه میگفت و بعد قصه ها رو چاپ کرد. این قصه ها در واقع این یک نهله ای بود که داستان های ادب کلاسیک فارسی رو و داستان های فولکلوریک رو به صورت قصه برای کودکان میگفتند و این کاری بود که مرحوم صبحی در او بسیار متخصص بود و خیلی از ما، نسل من مثلا، با قصه های مرحوم صبحی بزرگ شد که از رادیو ایران پخش میشد. و بعد از اون هم یک روال دیگری بود که در واقع نوعی آداپتاسیون بود، یعنی قصه های اروپایی رو میگرفتند یا مستقیم ترجمه میکردند یا اینکه با اندک تغییری اون رو با شرایط ایران به اصطلاح منطبق میکردند و چاپ میکردند. ما این دو روال رو داشتیم، یعنی روال فولکلور و ادبی کلاسیک رو به صورت قصه برای کودکان گفتن، کاری که درخشان‌ترین چهرهش صبحی بود، و به اصطلاح آداپتاسیون.
آقای سرکویی، میشه گفت که ادبیات کودک در ایران با آثار نویسنده خاصی آغاز میشه؟
من گمان میکنم که ادبیات کودکان به معنای جدی و به اصطلاح به معنای مدرنش رو صمد بهرنگی در ایران بنیاد گذاشت، یعنی همون نقشی رو که میشه گفت صادق هدایت داشت، یعنی داستان نویسی نوین ایران رو بنیاد گذاشت، صمد بهرنگی کرد. چرا که صمد صرف نظری که با محتوای کتابش موافق باشیم یا مخالف باشیم یا با سمت و سوی دیدگاه‌هایی که در کتابش مطرح میکنه، او آمد قصه نوشت، یعنی داستان کودکان نوشت، دیگه آداپتاسیون نبود، ادبیات کلاسیک و قصه های فولکلور رو هم به زبان کودکان در نیاورد بود، بلکه داستان کودکان نوشت. و بهترین اثرش همون ماهی سیاه کوچولو هستش که با تصویر سازی فرشید مثقالی به چاپ رسید، کانون پرورش فکری کودکان چاپ کرد و بعدم این کتاب نخستین کتابی بود که برنده جایزه بین‌المللی جایزه بولونیا ایتالیا شد.
با این حال آقای سرکویی، زارن در ایران تا زمانی که کانون پرورش فکری کودک به همت فیروز شیرمانلو راه نیفتاد، وضعیت کتاب کودک در ایران سر و سامان درستی گویا نداشت.
کانون پرورش فکری کار بسیار خوبی که کردیم بود که برخی از نویسندگان بسیار خوب ایران رو که می توانستند در عرصه کودکان کار بکنند، مثل محمود مشرف تهرانی میمازاد یا
احمد رضا احمدی بود. چهرهای ادبیات معاصر هم در کانون پرورش فکری کودکان مشغول به کار شدند.
کانون پرورش فکری کودکان برخی از نویسندگانی رو که می توانستند در عرصه کودکان کار بکنند، اینا رو امکانات بهشون داد. به هر حال کار بسیار خوبی کردند. دو تا خدمت بزرگ کرد. یکی اینکه کانون یک مرکزی شد برای اینکه کسانی که خلاقیت داشتن در زمین کودکان نوشتن برای کودکان امکان پیدا کردن. و بعد هم ایلوستراسیون، یعنی کانون پرورش فکری کودکان، کیفیت رسون در کتاب کودک، کیفیت چاپ، ایلوستراسیون، کاغذ، صحافی و سایر به اصطلاح اون چیزهایی که صنعت چاپ باید داشته باشه و متاسفانه در ایران نداره، کتاب کودک اگر بخواد موفق باشه باید حتما اینا رو داشته باشه و مهمترین بخش اون به اصطلاح تصویرگری یا تصویرسازی یا ایلوستراسیون هست. در این زمینه کانون سرمایه‌گذاری بسیار خوبی کرد و چهره‌های بسیار درخشانی هم به وجود آمدن که مثل خود آقای مثقالی یا مثل زرینکلت یا دیگران، که ما به جای بسیار بالا و خوبی رسیدیم که حتی میشه با دنیا هم اونو مقایسه کرد. ایلوستراسیون کتاب کودک
در ادامه بعد از انقلاب وضعیت کتاب کودک و نوجوان به چه وضعیتی؟
بعد از انقلاب حساسیت بسیار غیر طبیعی و شدیدی به وجود آمد در دستگاه دولتی نسبت به کتاب کودک و کتاب کودک رو اینها سانسور بیشتری رو برش اعمال کردن. در نتیجه اگر شما به دهه‌های اول انقلاب، اول دوم نگاه بکنیم، می‌بینیم که کتاب کانون پرورش فکری کودکان رو که کتاب بسیار خوبی بودن اونها اجازه چاپ ندادن، ترجمه در واقع متوقف شد و بعد هم کنترل یا مهار کتاب کودک افتاد به دست ناشران بازاری. ما می‌دونیم که کتاب کودک تیراژ بیشتری داره نسبت به کتاب بزرگسال و می‌دونیم که سود بسیار بالایی هم داره و به همین جهت در واقع می‌بینیم که یک انبوهی کتاب کودک به وجود آمد، چاپ شد، که این رو ناشران بازاری، حتی همون بازار بین‌الحرمین، با کیفیت بسیار نامطلوب، با گزینش بسیار بد و با محتوای بسیار بد چاپ میکردن. البته بگذریم از اینکه ما نهادی داریم مثل شورای کتاب کودک که اون دارالمعارف کودکان و نوجوانان رو چاپ میکنه و اون کار بسیار ارزنده و ارزشمندی است که اونم کاری است که میشه در سطح جهانی اونو مقایسه کرد و اینو باید به گردانندگان داستان به خانم تورام میرادی و دیگران تبریک کنم.
من مهرداد سپهری همراه بودید و شنونده 48مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. همینجا خداحافظی میکنم تا هفته بعد.
یادآوری میکنم که جنگ فرهنگی یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 به وقت ایران پخش خواهد شد. همچنان که در خبرها شنیدید، مهمترین خبر امروز سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود که در حاشیه نشست سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی پس از دیدار با نیکولا سارکوزی در یک کنفرانس خبری برخورداری از انرژی هسته‌ای غیر نظامی ایران را حق ایران دانست. همچنان که در طول خبرها و مجله شامگاهی شنیدید، نشست سران کشورهای گروه 20 دیروز به پایان رسید. جهت یادآوری برای آن دسته از شنوندگانی که علاقمند به شنیدن نام کشورهای عضو گروه 20 هستند، نام آنها را با آگاهی می‌رسانم. اعضای گروه 20 شامل آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، روسیه، کانادا، برزیل، استرالیا، آرژانتین، ژاپن، مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، چین و هند و اندونزی، ترکیه، عربستان و یک نماینده از اتحادیه اروپا هم در این نشست شرکت داشتند. رفته رفته به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. تا 15 ثانیه دیگر با آخرین خبرها آشنایی پیدا خواهید کرد که امشب توسط همکارم نازیه عظیما به اطلاعتون